قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز، برنامه ترجمان وحی را با کلام مولا امیرالمومنین علیه السلام آغاز می کنیم. اون حضرت درباره قرآن می فرمایند که قرآن شعاع نورانی است که هرگز نور آن تاریک نمی شود و روشنی بخشی است که هرگز بنیان آن ویران نمی گردد. در این برنامه به ترجمه و شرح لغات آیه 35 به بعد سوره بقره می پردازیم. ابتدا با هم تلاوت آیه 35 رو گوش می کنیم.
وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا وَكُلَا
در این آیه ذکر داستان چگونگی قرار گرفتن حضرت آدم علیه السلام و همسرشون در بهشت و همچنین دلیل اینکه چرا اونها از بهشت به زمین هبوط کردند رو بیان می‌فرماید. لغاتی که در این آیه داریم یکی لغت اسکن هست. قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه. اسکن از ریشه سکنه به معنای آرامش در برابر اضطراب حاصل از بی‌خانمانی است. لذا وقتی می‌فرماید اسکن انت و زوجک الجنه، یعنی ای آدم تو و همسرت در بهشت آسوده خاطر و با آرامش زندگی کنید. لغت دیگه‌ای که در این آیه ما داریم لغت زوج هست. زوجک اسکن انت و زوجک الجنه. زوج به هر یک از مرد و زن اطلاق میشه، لذا در لغت به همسر، جفت، همپایه و همدوش انسان زوج گفته میشه. لغت دیگه لغت جنت هست که در آیات قبل گذشت گفتیم به باغ پردار و درختی که از شدت سبزی زمین اون پوشیده و پنهان هست جنت گفته میشه. لغت دیگه لغت کلاست. کلا منها رغدا. کلا امر از ریشه اکل است به معنی خوردنه و لذا کل یعنی تو بخور و تثنیهش هم میشه کلا، به معنای اینکه شما دو نفر ای آدم و ای همسر آدم که حوا باشد، شما دو نفر در این بهشت از نعمتها بهره برداری بکنید و استفاده بکنید. البته مراد از اکل هم در اینجا صرف خوردن نیست، بلکه کنایه است از مطلق اجازه تصرف از نعمتهای بهشت که این تصرف میتونه در خوردن باشه یا آشامیدن باشه یا برداشتن و کندن میوه‌های این درخت‌های بهشت باشه و سایر چیزهایی که برای یک زندگی انسان نیاز داره. لغت دیگه که در اینجا داریم لغت رغدن هست، از ریشه رغده، به معنی سودی است که شخص در به دست آوردن اون رنج و زحمتی نکشیده باشه. در حقیقت وسعت در زندگی، گشایش در زندگی و یک زندگانی گوارا و آماده و بدون رنج را رغد میگویند. ولذا وقتی میفرماید و کلا منها رغدا، یعنی در بهشت از هر چی که میخواهید بدون هیچ رنج و زحمتی استفاده بکنید و تصرف بکنید. لغت دیگه که در این آیه داریم لغت حیث هست، حیث و شئتما. حیث در لغت عرب ظرف برای مکان مبهمه. البته در اینجا مراد هر جای از بهشته. در نظر داشته باشید که اگر لغت حیث با من بیاد به معنای هر گونه است، چنان که شبیه به همین داستان در سوره اعراف آیه 19 هم به همین شکل آمده، من حیث و شئتما، یعنی هر گونه که خواستید و هر طور که خواستید از نعمتهای بهشت برخوردار بشید. لغت دیگه که در این آیه داریم لغت شئتماست، از ریشه شاء به معنای خواستنه. لغت دیگه که در اینجا داریم لغت تقرباست، از ریشه قربه به معنای نزدیک شدن. و بالاخره آخرین لغتی که در این آیه هست لغت شجر است، از ریشه شجر که تای اون تای وحدت و جمعش می شود اشجار به معنی درخت. و در اینکه این درخت که در این آیه حضرت آدم نهی شدن که به این درخت نزدیک نشید، اختلافی که بعداً به او اشاره می کنیم. پس منو بر این ولا تقربا هذه الشجره، یعنی به این درخت نزدیک نشید که فتکونا من الظالمین. ظلم هم که البته قبلاً اشاره کردیم به معنای این است که کسی خودش رو در جای قرار بده که نباید قرار بده. در حقیقت قرار دادن چیزی در غیر جای خود معنا می شود. قبل از اینکه به ترجمه تشریحی آیه پردازیم، لازمه که نکته ای رو به سمع شنوندگان عزیز برسونم. نکته این است که پروردگار در این آیه می فرماید به حضرت آدم و جناب حوا که به این درخت نزدیک نشید. اولا نزدیک نشدن به این درخت به معنی این است که از میوه اون استفاده نکنید. این نهی هم در نظر داشته باشید که نهی مولوی و امر مولوی نبوده، بلکه این نهی نهی تنزیهی و ارشادی به اصطلاح بوده. یعنی وقتی که انسان بخواد برای کسی خیرخواهی بکنه که این کار رو انجام نده و یا این کار رو انجام بده که در انجام ندادن و یا دادن اون کار یک خیر و منفعتی در انتظار توست، انسان او رو نهی و یا امر ارشادی میکنه. مثل اینکه مثلا پدری به فرزندش میگه پا برهنه راه نرو که اگر راه بری ممکنه پای تو دچار آسیب بشه. این به معنای این نیست که اگر این کار رو انجام بده گناه کرده و مخالفت امر پدرش رو انجام داده، بلکه به این معناست که اگر این اتفاق بیفته اون وقت تالی این امر یعنی گرفتار آسیب پا هم خواهد شد. مخالفت با چنین امر رو بنابراین معصیت اصطلاحاً نمیگن. آدم و حوا هم در واقع با عصیان امر ارشادی پروردگار به نفس خودشون ظلم کردن و خودشون رو در موقعیتی قرار دادن که نباید قرار می دادن و لذا از بهشت محروم شدن، و نه اینکه گناهی رو مرتکب شده باشند که در نتیجه عصیان امر مولوی پروردگار رو کرده باشند که ما انبیاء الهی رو معصوم از گناه می دونیم. معنای تشریح آیه اینطور میشه: و گفتیم ای آدم، تو و همسرت در بهشت با آرامش و طمأنینه ساکن بشید و از اون نعمتهای گوارا و فراوان و آماده بهشتی هر گونه که خواستید بخورید بدون هیچ رنج و مشقتی، و تنها نزدیک این درخت خاص نشید و از میوه او استفاده نکنید و خودتون رو در جایی که نباید قرار بدید قرار ندید، که در این صورت از ستمکاران خواهید بود. ترجمه مختصر آیه هم اینطور میشه: گفتیم که ای آدم، تو و همسرت در بهشت قرار بگیرید و هر چه میخواهید و هر جا که میخواهید از نعمتهای بهشت به خوبی و خوشی بخورید و استفاده کنید، ولی به این درخت نزدیک نشید، که در این صورت در زمره ستمکاران خواهید بود. شنوندگان عزیز، با هم تلاوت آیه بعد رو میشنویم. بعد از نهی ارشادی و مشفقانه پروردگار به حضرت آدم و حوا علیهم السلام در نزدیک نشدن به درخت ممنوعه، شیطان وارد عمل شد و با وسوسه کردن اونها زمینه خروج اون دو رو از مقامی که داشتن فراهم کرد و در نتیجه منجر به خروج اونها از مکان امن و آسوده‌ای که داشتن به زمین که محل زحمت و اذیت و کار و تلاش بود شدش. لغت جدیدی رو که در این آیه داریم یکی لغت فأذلهما است. این لغت از ریشه زله است. در اصل به معنای بدون قصد و هدف پای نهادن و گام برداشتنه. به معنای گناه بدون قصد و غیر عمد که شبیه میشه به لغزیدن پاست هم گفته میشه. بنابراین زله به معنای لغزشه. در اصل لغت زله معنای لغزش مورد توجه هست. لذا اذلال با ز به معنای به لغزش افکندن و واداشتن به مخالفت و گناه و گول زدن به کار میره. بنابراین معنای لغت فأذلهما یعنی شیطان آن دو را به لغزش واداشت و گول زد و واداشت که اون گناه مخالفت ارشادی رو انجام بدن که نزدیک شدن به درخت ممنوعه بود. لغت دیگه که داریم لغت شیطانی که گفتیم عبارت اخرای همان ابلیسه. شیطان از ریشه شتنه به معنای تباعده گرفته شده. به هر موجود مکاری که موجب دوری انسان از حق و صلاح و رستگاری میشه شیطان گفته میشه. در اینجا البته شیطان همان ابلیس ملعونی است که در آیات قبل از او سخن رفت و شیطنتی که ابلیس میکند عبارت از مکری است که به صورت نصیحت و اندرز به حضرت آدم و حوا توصیه میکند که به این درخت نزدیک بشید تا زندگی جاودان داشته باشید که در آیات بعد به او اشاره خواهد شد. لغت دیگه که داریم در این آیه لغت فاخرجه هماست، از ریشه خرجه به معنای ظاهر شدن کسی از جایگاهش یا حالش و یا بیرون آمدن و خارج شدن. اون وقتی به باب میره و میشه اخرجه، یعنی اخراج کردن و بیرون کردن از جا یا مکانیه. لذا اخرجه هما یعنی شیطان آن دو را از بهشت و از مقامی که داشتن بیرون کرد و اخراج کرد. لغت دیگه ای که ما داریم اهبتوه که می فرماید و قلنا اهبتو بعضکم لبعضن عدو. اهبتو از ریشه هبته به معنای فرود آمدن از بالا به سوی یک مقام پایینیه، به معنای به طور قهری در پایین قرار گرفتن هم استعمال شده. بنابراین اهبتو می شود فرو بیایید از اون مقامی که قرار داشتید به یک مقام پست و پایینی. لغت دیگه که در اینجا داریم لغت عدوه، از ریشه عدوه. در نظر داشته باشید که عدو به معنای تجاوز و تعدیه، به اینکه در لغت دویدن رو هم عدو میگن، چون شخص در حال دویدن قدمهای خودش رو از حد خودش بیشتر باز میکنه. بنابراین در جامعه هر کس که از حق خودش نسبت به دیگران تجاوز بکنه و به حریم دیگران وارد بشه به او عدو میگن. بنابراین اگر عدو در لغت به دشمن گفته شده، چون دشمن حریم مقابل خودش رو میشکنه و به حریم او تجاوز میکنه. لغت دیگه که در این آیه داریم لغت مستقره، و لکم فی الارض مستقرون و متاع. مستقر از ریشه قرره به معنای قرار گرفتنه. مستقر به موضع قرار، به آرامگاه، به قرارگاه، به اون جایی که انسان مستقر میشه و بر یک حال خاصی باقی میمونه مستقر میگن. لغت دیگه که در این آیه داریم لغت متاع. متاع از ریشه متعه به معنای بهره برداری در مدت محدودیه. این که میبینیم خداوند در قرآن به زندگی دنیا متاع میفرماید و به دنیا متاع قلیل گفته میشه، چون عمر اون محدود و آسایش در دنیا و زندگی در اون دنیا زندگی است محدود و موقت. چنان که در خود همین آیه هم پروردگار دنیا رو به متاع الهین خطاب میکنه، یعنی یک بهره برداری موقت و محدودی تا یک زمان مشخصی. لغت دیگه در این آیه داریم لغت هین هست. هین هی جیمی و یه و نون به معنای هنگام و وقته. ترجمه تشریحی آیم این طور میشه: شیطان آدم و حوا رو از مقام و منزلت بلندی که داشتند لغزاند و از آسایش و آرامشی که در بهشت داشتند خارج کرد. و ما هم گفتیم همگی شما آدم و حوا و شیطان از مقام و مکانی که دارید فرود بیایید، در حالی که بعضی دشمن بعضی دیگری خواهید بود، و به این ترتیب استقرار شما تا مدتی معین در روی زمین هست و در این مدت کوتاه بهره موقتی از دنیا خواهید برد تا آن مدت سر بیاد. الله 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 به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا می‌سپاریم. خدا یار و نگهدار شما.